سیر داشته باشه. ویژگی های مارکسیسم اعتقاد به چی داره؟ یک، عدم اعتقاد. خب حالا مرحله پنجم متوجهشون میدونی چی شد؟ یعنی ما این مرحله چهارگانه رو که طی بکنیم بعد از بورژوازی میرسیم به اون جامعه درخشان سوسیالیستی کمونیستی درجه یکی که بدون فراتر فروتر همه با هم مساوی هستیم. میگیم ببخشید اون وقت 1917 انقلاب شد در روسیه، این مرحله تهشون میگن نه اون یک انقلاب جهش یافته بود. خب عرض کنم که ویژگی های مارکسیسم چی هست؟ یک،
چین هم جهش یافته
بود. چین که مارکسیستیه، چین سوسیالیستیه با تفاوت هایی که الان اگه نگیم فرق سوسیالیسم و مارکسیسم چیه؟ آره. تو بحث اقتصاد، خانواده، لذا مارکسیسم فمینیسم با سوسیال فمینیسم متفاوته. سوسیالیسم یه جور نسخه بازخوانی شده و اصلاح شده مارکسیسم، یعنی اشکالات مارکسیسم. لذا ماو تسه‌تون رهبر چین بعد جنگ جهانی دوم با چیز با استالین و اینها مشکل داشت، هم توی مبانی نظری هم توی عمل کرد. خب یک، عدم اعتقاد به نظریه اصلاحی. مارکسیستا میگن هر اتفاقی میخواد بیفته این مراحل باید چی بشه؟
طی
بشه. پس اصلاح معنا اینکه یه نفر بیاد یه باری تو جامعه برده داری اصلاحات بکنه ما برسیم به جامعه کمونیستی، این امکان نداره. ایشون هم داره اعتراض. دو، اصالت جامعه. فرد ماست، همه چی؟ جامعه. وقتی میگیم اصالت جامعه یعنی هر نوع اصالت رو برای تک تک افراد چکار میکنیم؟ نقض میکنیم. اصالت با کیست؟ با جامعه. سه، نفی آزادی و اختیار فرد. اعتقاد به چی دارن مارکسیستا؟ جبر. شما اصلا تو جامعه وارد میشید که اندهو یک ابزاری از خود اختیار نداری که جامعه تشخیص میده چی بر شما خوبه چی بده. چهار، علم بودن مارکسیسم. این جالبه و حالا الان دیگه این بدبخت ها بین رفتن. مارکسیسم رو نگه نظریه در عرض نظریات دیگه، مارکسیسم یک علمه. یعنی شما میگی فیزیک، میگی شیمی، نگو نظریات علم سیاست یکشم مارکسیسم. نه خیلی، علوم سیاسی یه علم هم داریم به نام مارکسیسم. یعنی اینقدر این مبانی رو مستحکم و مفصل و چارچوبدار و مؤثر و تمام چیزی که فرهنگ و اقتصاد و سیاست و اجتماع و همه چیز رو تغییر میده، این یه نهله نیست، این یک علمه. و نهایتاً نیرنگ دانستن جریان‌های عقلی بشر، از ارسال رسول بگیرید تا هر چی در عالم باشه، هر به قول ایشون بخشش مالکیت خصوصی. میگن همش چیه؟ همش میام داره میبخشه. نه، این میبخشه محبوبیت پیدا بکنه، بهش اعتماد بکنن، بیشتر به دست بیاره. میگم خب ولی بعد از اینکه بخشیده کاری انجام نمیده. صبر کنید، مرد الان هیچ کاری نکرد، تو ذهنش بود ولی موفق نشد. برای پسراش گفت میگم خب برای پسرش چی برخورد منفعت مادی نداره. نه دیگه، بخواد نامه نیک هم یه جور توجیهاتی میارن. حرف مارکسیستا رو ببندید. بالاخره نظر اینا در باب جامعه و تاریخ چیه؟ چی میگن؟ اینها با آینده بشر چی هم؟ خوشبین هم و میگن جامعه بشری در آنها چی میشه؟ عاقبت به خیر میشه. اما بر چه اساسی؟ چون بر اساس منطق آقای هگل اینا معتقدن تاریخ یک هویت مادی داره و با این هویت مادی قطعا این مراحل پنجگانه رو طی میکنه و نهایتا به چی خواهد رسید؟ به اون جامعه مارکسیست سوسیالیستی درجه یک مطلوبی که درش همه با هم برابرن. ما نه خواستگاه و مبناش رو قبول داریم، نه روندش رو قبول داریم، نه نتیجه شو. فقط اون خوشبینی رو قبول داریم. اما این خوشبینی که اینا میگن کجا؟ خوشبینی که ما میگیم کجا؟ اینا قائل بینن که نخ جریان باطل غالب نمیشه. کدوم جریان باطل حاکم میشه؟ جریان حق. اما کدوم حق؟ حق با تعریفی که اینا میگن، حق یعنی در جامعه مالکیت نداریم، همه با هم برابرن، همه از یه اشتراکی برخوردن و هم حرفایی که در مورد اینا میگن. اما نظر اسلام چیه و خود ما چی میگیم؟ بچه‌ایم
بفرمایید. عواطف رو چجوری توصیف می‌کنید؟ مثلا اینکه مالکیت خصوصی توی مال نباید داشته باشید، در خصوص خانواده و زن و بچه‌ها مالکیت نداره؟
نه. همه کار میکنن، همه به اندازه اون نیازشون استفاده. این میشه اون مدل مطلوب اینا. مارکسیسم نه الان سوسیالیسم که اونم این با تو چین هم همینه دیگه، هی نسخه بروز شده شه و الان هیچ کله پوکی دیگه با نظریات اینا قصد اداره دنیا رو هیچ کشوری هم به شدت شوروی کمونیستی رفتار نکرد. درسته اروپای شرقی مثل لهستان و چک و یوگسلاوی و اینها تحت سیطره اینا بودن، اما خودشون فقط به این قائل بودن، بقیه تحت فشار اینا بودن. مثلا کوبا کشور سوسیالیستی بود، اما سوسیالیستی به چه معنا؟ سوریه مثلا یا عراق و اینا با روسیه در ارتباط بودن، اما سوسیالیستی نه. کره شمالی واقعا نمونه قابل مطالعه‌ایه، یعنی یه سیستم، نه مارکسیسم به اون معناست، نه سوسیالیسم به معنای چینی، اصلا به جهت اجتماعی واقعا یه کشور عجیب. مثلا شهرها، شما فرنج شهر بوم شهر بید باید گذرنامه بگیرید، شهرها به هم دیگه یه چیزی مخصوص خودشه. مثلا مسابقات فوتبال برگزار میشه، اونا باید تیم خودشون رو قهرمان اعلام کنن تو رسانه‌هاشون، یه جوریه این کشور، خیلی خارق‌العاده است. یعنی اصلا دنبال این نظریه برای اون کشور نمونید. کره شمالی به اساس نظریه کره شمالی اداره میشه، نظریهش خودشه. اما اسلام چی؟ تمام شده بحث ما. فرد پنج کتاب علل گرایش مادیگری هنوز بهش
نه
حق اینا رو توی علل گرایش مادیگری بحث میکنیم. خب مارکسیسم هم وارد نشدیم برای کتاب نقد بر مارکسیسم خیلی مفصل. اسکان چی؟ خواهش سیاست بود ایناست. عرض کردم دیگه، وقتی که بهشون میگیم آقا این انقلاب چجوری پیروز شد در حالی که مراحل پنج برای درشته، میگن این جهش یافته بود. در مقام عمل این انقلاب یک انقلاب سیاسی است، اما در مقام نظر میگن این انقلاب سیاسی مبتنی بر این مسائل اقتصادی. و همین خاطر هیچ وقت شوروی بعد از امریکا رشد اقتصادی نکرد، چون دائما این اولویت های سیاسی غلط و مبانی اعتقادی غلط چون میخواستن چکار کنن؟ پیاده بکنن. همین باعث شد کشور شد به جهت اداری خیلی فاسد، خصوصا در اواخر گورباچوف و اوایل یلسین. این پوتین یه مقدار با سر و سامان به جهت اداری فوق العاده فاسد، اقتصاد فقط به جهت نظامی قضیه شد. بله
کشاورزیشون هم خیلی شدید از بین رفت.
اصلا کلا کشوری که تحت عنوان روسیه تحویل یلسین شد افتضاح بود تو همه جا غیر از مباحث نظامی. پوتین الان داره اینو احیا میکنه، یعنی تو حوزه نفت و گاز و اینا خیلی وارد شد، کارهای به درد بخوری کرد، برای همینی که نسبتا محبوبیت داره. اسلام چی میگه؟ یک، توی جریان حق و باطل نظر اسلام اینه، بر حق بودن اساس هست. ما در جامعه و در تاریخ معتقدیم که اساس با چیه؟ با حقه. در نتیجه باطل رو تبعی توفیلی نابود شدنی پرهیاهوی بدون امکان غلبه میدونیم. الان درمادش توضیح بدیم. آقا در جامعه در طول تاریخ در بستر اجتماع اساس و بنیان چیه؟ حقه. این اساس و بنیان که حق نقطه مقابلش میگه بس اون چیه؟ ما اونم داریم میبینیم، ما همشون میگه حقه ولی اینقدر باطل میبینیم. اولا جریان باطل تبعیه، یعنی چی؟ اصالت نداره. علاوه بر این که تبعیه چیه؟ توفیلی هم هست، یعنی چی؟
حق
نباشه نمیشه، یعنی سواهی آویزون شدن و بیارزش بودن هم درش هست، مثل آب و کف دیگه. چقدر این مثال خوبه، فهم مذبدو و یا سواهی و هم ماماین و اون ناصر و یا کسو بله. از آب که راه میفته شما کنار دریا هم که بایستی، آب که دریا میاد چی شو میبینی؟ کف میاد وقت نمیخواد برگرده کفا میرن کنار. شما یادتون دونست غذا هم که بخواد درست کنید کبیه، این کبا بردیم میزیم بیرون، بعد اون غذایی میمونه دیگه. حالا شما که طلا و اینا معمولا چیز نمی‌کنید، ذوق نمی‌کنید. بعد نابود شدنیه، ماندگار نیست. قرآن میگه فقط عداور الذین کفروا. جریان باطل جریان چیه؟ دنبوری دست تلاش میکنه، ولی در عرض حق به صورت دائمی امکان حرکت نداره، برخلاف نظر بخشی که جریان شیطان و جریان باطل رو مستدام و دائمی و بسیار قوی میدونن. قرآن میگه جریان باطل مستدام نیست. خیلی وقتا فید مقا میگه آنچنان با حق میزنیم تو سر باطل که مغزش این میگه مغزش پاشی شتک دیوار شد. این میشه فید مقا منشینه. چهارم پرهیاهوه. جریان باطل چیه؟ سرصداش زیاده. همیشه شما نگاه بکنید جبهه باطل سرصداش زیاده. مثلا یه کاری که اتفاق میفته آدمای خوب آدمای راضی کمتر اظهار نظر میکنن تا آدمای ناراضی. همیشه باطل میشون. اما امکان غلبه دائمی
نه.
شما ببینید جریان باطل در طول تاریخ میاد. شما معمولا اشتباه اینه که ما میگیم ای بابا از وقتی ما بودیم این رژیم صهیونیستی بوده. چرا عمر خودت رو تاریخ حساب میکنی؟ شما نگاه کن در طول تاریخ جریان های باطل عجیب اومدن ولی خوردن زمین. جریان حق همچنان داره
حرکت
میکنه. این آشغالایی که این بساط جدید رو انداختن در فرانسه در این نشریه خیلی مثال خوبی هم برای این اتفاق. خب یا نشریه پیزولی که مدتی قبل اعلام میکنه در شراب ورشکستگیه. خب بعد از اون جریان کاریکاتور اینا آمار فروشش اومده و توضیحش پایین نمیخره. چه کار میکنن؟ یا یه بساطی را میندازن. این بساط به شواهدش نگاه کنید. کشته های اون بساط و گروگانگیری اینا با هواپیمای اختصاصی منتقل میشن در قدس دفن میشن. کشته های یهودی. خب؟ بعد یه نجس العینی به نام نتانیاهو میاد. در کنار کامرون و اولاند و عبدالله و داوود اغلو و اینا. یعنی انسان یه وقتی میخنده یه وقت میخنده. جریانی که خودشون درست کردن بارها به اسم اون جریان جلسه گذاشتن دور هم دیگه جمع شدن، حالا گیرش به سمت خودشون برگشته علیه اون راهپیمایی میکنن. بعد عکس پشت سر رو که نگاه میکنیم سرجم جمعیت 500 نفرم نیستن. اینا همه با هم خود اینا فقط. بعد اعلام میکنه اون ملعون که بله دیگه فرانسه برای یهودیا امن نیست بلکه کل اروپا، چون ممکنه داعش برگرده و گرفتاری درست بکنه. بهترین جا براشون کجاست؟
اسرائیل.
بیان اسرائیل. یعنی دوباره جریان مهاجرت که معکوس شده بود و میخوان چکا کنن؟ برعکسش بکنن و احیاش بکنن. بعد اون نشریه که خداوند انشالله به حق امام زمان در همین دنیا ما رو شاهد ذلت و خاریشون قرار بده، این آشغالا تو همین نشریه یه کاریکاتوریستشون یه کاریکاتور میکشه. تو اون کاریکاتور کنارش می‌نویسه که پسر سارکوزی بعد از ازدواج با یه خانواده سرشناس یهودی پله‌های ترقی رو طی خواهد کرد. اون رو اخراج میکنن. نشریه یه کاریکاتور پیامبر ما رو چاپ میکنه به اسم آزادی بیان. خب به اسم آزادی بیان چاپ میکنه یه کاریکاتوریستی که به پسر سارکوزی که الان کاری نیست در فرانسه یه جمله گفته، اینو اخراج میکنن. این آزادی بیان شد. خب اما چه اتفاق خواهد افتاد؟ آقا این الان جریان باطلی است که تبعی و توفیلی این پرهیاهو این غلبه دائم نداره. اینا بارها و بارها این راه رو رفتن ولی از باب الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الغمقاء هیچ وقت عبرت نگرفتن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. اما گرفتاری اینی که والله متم نوره ولو کرر. حالا اینا کراهت دارن، اینا نمیخوان. چه نقشه پیچیده‌ای در نظر گرفتن که الان از اول پس داعش درست شد که اروپا رو ناامن بکنه که اسرائیل اینجوری بشه بعد اسلام ستیزی در اروپا. در ظاهر خیلی طراحی میکنن، خیلی برنامه‌ریزی میکنن، اما از این غافلن که والله متم نوره. اما کی خدا متم نور خودشه؟ وقتی ما وظیفمون عمل بکنیم. وظیفه ما یه بخشیش بالاخره اینه که اعلام انزجار و ناراحتی و قصه و اینکه بالاخره از صمیم قلب و از اون سویدای دل ما باید ناراحت باشیم. خب یه وقت انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه، بدونه با چشم گریان دست به آسمان بلند بکنه و لعنت بکنه اونایی که در مقابل خورشید، کسی خاک برداره یه مش خاک بریزه سمت خورشید، خب گرد خاکش رو سر نفس خودش میشینه. این خب یه بخششه. ما الان انتظار بکنیم راهپیمایی، تجمع، همه اینا خوبه، اما حواستون به این باشه کاری که قرآن الان در مورد اسلام داره میکنه خیلی متفاوت با کاری که یه وقتی اون سلمان رشدی لعنت الله علیه انجام داد. اینا خیلی فرق میکنه. یه وقتی یه کتاب می‌نویسه یه جفنگیاتی رو نسبت میده، اون یه بحثه. الان قرآن این نظریه رو میخواد محقق بکنه که تصویر از حقیقت مهمتر است. مهم نیست اصلا حقیقت چیه، مهم اینه که شما از حقیقت چه تصویر ارائه میکنی. اون ابزارش توی رسانه است. خوب دقت کنید، ابزار این که شما حقیقت رو مقلوبه و وارونه جلوه بدی رسانه است. اما الان قد از رسانه برای مقلوبه کردن حقیقت استفاده نمیکنه. از چه استفاده میکنه؟ از عینیت بیرونی. یعنی 11 سپتامبر رو راه میندازه تو رسانه ها، نمیگه که مسلمان ها خشنن. 11 سپتامبر راه میندازه تصویر عینیت خشونت رو نشون میده. خب دقت کنید، داعش رو راه دیگه لازم نیست رسانه هاشون بگن مسلمان ها خشنن، داعش رو ایجاد میکنه، تصویرشون میگیره نشون میده، اصلا دیگه نیاز به حرف همین نشون میده. حالا اینجا یه عده از داخل و برخی رفتارها هم رو میکنن. منظورم چهار تا نشریه پیزوری نیستش که در مورد اینا چیز چاپ کردن، در مورد اونایی که کمک میکنن به کریه نشان دادن چهره دین. خب یه عده اینجوری آب به اونا سیاه میریزن. در کنار این یه عده هم میگن که الان اعتراض خیلی به صلاح نیست، چون مذاکرات هسته‌ای در حال نتیجه دادن. یعنی ما مثلا یه روزی قرار مواجه بشیم با رسول خدا، بگیم که آقا ما شما رو به چی فروختیم؟ به این که بالاخره اونا هم ما راضی باشن و قبول بکنن که مثلا پولهای بلاک شده ما رو آزاد بکنن. من نمیدونم، نمیخوام نظر بدم، اینا همه هشداره که ما ممکنه یه وقت مواجه بشیم با این که نیاز باشه خیلی خیلی تندتر از اینی که الان داریم عکس‌العمل نشون بدیم باید آماده باش. اما این که این جریان تشکیل میشه 11 سپتامبر با تمام سرصداهاش، با تمام تعرضات که مسلمان شد، بعد از مدتی قرآن رو پرفروش ترین کتاب ایالات متحده کرد. چرا؟ چون وقتی شما شلوغ میکنی، تو دوران شلوغی یه بهره برداری میکنی، وقتی همه جا آروم میشه این شلوغی سوالاتی رو در اذهان افرادی ایجاد میکنه که اونا قبل از شلوغی نسبت به این موضوع حساسیتی نداشتن. بعد پاسخ گرفتن اون سوالات لزوما به نفع ایجاد کنندگان ایاو نیستشان. لذا اسلامگرایی بعد از 11 سپتامبر بسیار بیشتر شده. آقای روایتی نرم که رفته بودن دانمارک، سوئد، یا فکر کنم سوئد، چون فکر کنم استکهلم بود، میگفتن اونجا طرف میگفتش قبلا مثلا ماهی یکی میومد سوال سوالی در مورد اسلام، الان هفته چند تایی میان میپرسن چیه قضیه. دو این که اگه کسی تشخیص بده، تشخیص دهندش ما نیستیم که فقیه حاکمه. یعنی اگه اتفاق مثل سلمان رشدی خواست ایجاد بشه، کی باید بگه؟ ولی فقیه. ما نباید اشتراک بکنیم توی این موضوع که حالا با این فرد چجور برخورد بشه. اما اگه خاطرتون باشه تو اون جریان این کشیش مزخرف امریکایی، آقا چی فرمودن؟ اینا آمدن یه سگ دستاموزی رو انداختن جلو که این مثلا یه واقعی بکنه. آقا فرمودن اصلا این بس اینا نیستن و مراقب باشن مسلمان ها، خدا نکرده یه وقت کار نابخردانه ای یه سری نادان بودن ما هم میریم انجیل آتیش میزنیم. این تای خطرناک اینا، انجیل کتاب آسمانی و کتاب آسمانی رو آتیش بزنیم چون قرآن آتیش این انجیل انجیل منحرفه، ما میدونیم منحرفه، اما برای خیلی این انجیل مقدسه و این نصارا نزدیکترین ها به ما، بعد ما اینا رو تحریک بکنیم. الان تحریک مسیحیت به نفع دینه، به نفع اسلامه. برحق بودن اساس انسان و حقیقت طلب بودن او به صورت ذاتی. اسلام قائل به اینه. چرا ما میگیم اصالت با حقه؟ چون معتقدیم انسان ذاتاً به کدوم سمت مایله؟ به سمت حق. و به قول معروف این که کدوم موجود با کدوم اوصاف میتواند شباهتی به انسان پیدا بکند، پاسخش چیه؟ منفیه. هیچ موجودی شبیه انسان نیست. اینجا نمیخوام وارد بحث فطرت بشم و خیرخواهی انسان، اما اینو میخوام عرض بکنم. ما توی رفتارهای افرادی که در خباثت اونا هیچ تردیدی نداریم. دقت کنیم. این رئیس رژیم صهیونیستی با اون قیافه کریه المنظرش تو ایام فتنه این میگفت بله باید به جوانان ایران اجازه داد که آزاد باشن. نه آزاد باشن. تو با تمام هیکلت اصلا از آزادی تصویر داری ای ملعون دنیا و آخرت؟ آره؟ تو و اسلاف تو وارد یه جایی شدید مردم رو از جان و مال و ناموس و زمین و خانه و همه چی محروم کردید. بعد تو رود میشه اسم آزادی رو بگی؟ یعنی چی اینو میگه؟ چون او هم میدونه اگر میخواد نفوذ بکنه باید با شعاری بیاد که اون شعار ظاهرش شکیل باشه. ما تو نظریه فطرت جیغ میزنیم برای فطری بودن انسان، چون وحشی ترین به او شعالا هم که کاری میخواد بکنه یه زرورق خوشکل دورش میکشن. سوم مختار بفرمایید. بفرمایید. نه حق اصالت داره، برای اینکه پرهیاهو ما نباید بی سر صدا باشیم. داریم که للحق دوله و للباطل جوله. خب اما سوال اینه که ما مثلا دهه محرم باید پرهیاهو باشیم؟ قطعا باید باشیم. همون فرموده امام عزیزمون که میفرمودن که اگر یه بساطی پاش هیاهو نباشه چی میشه؟ خاموش میشه. ما باید سرصدا کنیم تو محرم. اصلا معنی نداره آقا از اول ما هم تو خونه هم بشیم آروم گریه بکنیم. یعنی چی؟ اصلا ما وسط گریه شما بشنون، همه باید بلند بلند گریه کنن، یعنی داد بزنیم ما داریم عزاداری میکنیم، یه اتفاقی افتاده. بعد همه عالم همو بپرسن اربعین ما باید یه کاری بکنیم. اگر 100 تا احمق مزدور دیگه پیدا شدن که گروگان گیری بکنن این بر اون بر، صدای اربعین خاموش؟ یعنی انقدر صدا بلند باشه هر چی گروگان میگیره این صدا باز
بلندتر
شه. لذا پرهیاهو بودن بیمنطق خاصیت جبهه باطل هست، اما این جبهه هر خوب هیاهوی خوب داشته باشه، خوب نی واجبه داشته باشه. یعنی ما واجبه بچه هامون که میتونن کار بکنن برن روی پرتاب ماهواره‌های کار بکنن که ما بتونیم امواجمون رو خودمون ارسال کنیم که این گرفتاری ها دوچار نشیم. الان دوران ارسال امواج، ما با امواج بجنگیم. ما باید شبکه‌هایی داشته باشیم شب و روز در مورد تناقضات قبل برای مردم صحبت کنیم. در قبل شب و روز یعنی برنامه 24 ساعته تناقضات قبل نشون بدیم. تناقضاتی که عرض می‌کنم برای شما گفتم که دوستان ما اومده بود مناظره بکنه، عبارات مونتسکیو رو خونده بود. بله یکی رو فاهم گفتن مناظره یه دانشگاه معروفی، یا آقای معروفی هم آوردن در مورد حقوق بشر. گفت من رفتم اونجا گفتم خب حقوق بشر خواستگاش نظراتی کیاست؟ 1 2 3 4 این آقای مونتسکیو. خب اگر اجازه بدید من نظرات آقای مونتسکیو رو از رو میخونم. شروع کردم خوندن که سیاها اصلا آدم نیستن، اینا خدا اینا شکل ما آفرده که ما از اینا کار بکشیم. به استاد گفت اگه اشکال نداره ما یه استراحتی بدیم و بعد ادامه بحث رو کنیم. اینا بچا گفت آقا اینا رو میخونه که دیگه اصلا اینا دانشجو حرف استادا رو گوش نمی‌کنن، هو قبول نمی‌کنن هیچ. یعنی اینا رو نگو شما. این مردمی که در غرب هستن بسیارشون مستضعفن. آقا نه، اینا رأی میدن. اینا میفهمن رأی میدن؟ اینا متوجه میشن رأی میدن؟ اصلا درصد رأی دادنش بسه. اینایی که رأی میدن نمیدونم بوش و اوباما و کیو کیو میارن سر کار، چی بهشون میگن؟ این اوباما وقتی رأی آورد آفریقا، تو آفریقا بیشتر از آمریکا مردم بدبخت خوشحالی میگن. چرا؟ به دنیا گفتن منجی عالم اومد. داره که بررسی که میکنیم از 6 سال قبل، یعنی دور اول بوش، نظر پردازان میگن رئیس جمهور بعدی رنگین پوست، شعارش چنج. 6 سال قبل از اومدن اوباما. سوم، مختار بودن انسان. خب سومی داریم میگیم اولا که همه جا با حرکت از بین نرفتن، مثل قوم حضرت موسی علیه السلام یا قوم حضرت عیسی علیه السلام یا قوم پیامبر، کدوم با حرکت از بین رفتن؟ دایران سبون مثلا داریم میگیم همینه. جریان حق اصالت دارد، ولی اصالت جریان حق به معنی جبری بودن حق نیست. آدم مختاره، یعنی همه. اما این اختیار انسان تا یه جاییه، اون جا رو میخوام بگم. اون جا اینه که اگه حدی بره جلوتر جلوشو میگیره، امکان غلبه دائمی نداره. سوال آقا چه خدا مثلا قوم لوتو اونجوری زد؟ اما خب الان هم افرادی هستن در دنیا همجنسگران، کشور همجنسگرایی تأثیر کردن، مثل آمریکا و فرانسه. چرا خدا اینا رو بین نمیاره؟ چون اونا فی نادی کمل منکر بودن، جلسات تشکیل میشد برای هم قبل از اونا اقوام بودن که همجنسگرا بودن، هم بعد از اونا. این تظاهر رسمی گروهی به این کار میکردن خدا زد. از اون ور در همین فرانسه وقتی تصویب شد قانون منه، قانون تجویز ازدواج همجنسگران، تا چند روز مردم چکار میکردن؟ رابطه میکردن. این رابطه میکردن یعنی دوز فساد در اون جامعه از دوز سلاح هنوز بالاتر نرفته.
پس یعنی بیماری نیست دیگه، چون ما خیلی از اساتیدمون تو بخش روان و بیماری هستم مثلا بگن که این بیماره. خب بعد مثلا من همیشه پیش خودم فکر میکنم که خب مثلا خداوند اگه بیماری بود که قوم عذاب نمیکنه.
الان افتادن دنباله که دو تا توجیه برای همجنسگرایی بیارن. یک، بگن اینا بیمارن. دو، این یک اقتضای جسمیه. دوره قبلا بچه ها کلی آوردن هم کلمات میکرد کنم ببینیم. من این خارجی هاشی که من نمیفهم شما چی میگه. خب من اینقدر میفهمم که اگر یک چیزی از عهده انسان خارج باشد، بازخواست بابت اون خلاف عدله. خداوند نمیتواند ما را با یک انحرافی بیافریند، بعد بابت اون انحراف ما را بازخواست بده. سوم، مختار بودن انسان. بفرمایید. چون اختیار داره. سوالتون بداهتش تو خود سوالت، جواب بدیهی در سوال. سوال اینه، میگید آدم ها اختیار دارن، چرا باطل انتخاب کردن؟ و چون چیم جذابیت حالا این که ریشه تربیتی دارد. الان میگید تو جامعه ما چرا مثلا اتفاقات میفته؟ خب من تو صد تا دلیل بگم، از اینکه لقمه حلال نمیخوریم، خمس نمیدیم، نمیدونم مسائل اخلاقی رو رعایت نمیکنیم، آموزش لازم، اینا همش میشه دلیل. بله، به خاطر اینکه شیطان قوتش زیاده و انسان هم غریزه داره. خدا
که
میگه شیطان تعیید کنه. شیطان لکم عدو بام مبین. بله، کید شیطان کان ضعیف و کی که ده شیطان ضعیف میشه؟ وقتی شما قوی بشی. بله، با اون قسمایی که شیطان خورده میگه لاوبیان نام اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. یه معدودی رو من با همه رو اقوام میکنم. ما میتوانیم وقتی گفتید اختیار رو ببینید. شما فرض بفرمایید به بچه‌ها یه کلاس میگید که بچه‌ها شما هر دارید برای هفته آینده کار دستی درست کنید، به هیچی درست نمی‌کنه. میگید برای چی درست نکردن؟ چون اینا یه خاصیتی دارن، ذاتاً انسان چی طلبه؟
آخه ما میگیم یه نظام هستی که برحق به یه شیطانه که خودمون امتحان برای
خب چطوره
که وقتی یه جزئی از اون کل میگه قرار بدینه، ولی اکثریت به سمت این جزء نمیره؟ بخاطر اینکه این طبع رفته رو طبع انسان کار کرده، رو چیزی دست گذاشته که انسان بهش علاقه‌مند است. خدا فرشته هم کار کرده، ولی انسان اختیار داره. از اون طرف هم نکته اینه، ما باید ببینیم چقدر از اینها مستقیم توسط شیطان و جریان باطله، چقدر توسط خود انسان هست. من را سوال میکنم، این اتفاقی که در عالم داره میفته تو انحراف و فساد، چقدرش کار شیطانه؟ تو عالم فعلی فکر میکنم 5% شیطان نشسته باشه؟ 95% کی داره انجام میده؟ خود انسان. یعنی واقعا شیطان وقتی میاد به ما میگه وا شما دیگه هستی، من نگفتم اینقدر. خیلی از اتفاقاتی که داره میفته، طراحیایی که بشر میکنه، قتل و غارت و هیتلر رو شیطان، یه هیتلر رو تعریف کرد، یعنی 5 میلیون آدم میشن مسئول کشتار یه نفر. اینکه ما نمیتونیم عدد بدیم. آقا زمان حضرت ابراهیم چند تا آدم سایه بودن؟ من نمیتونم. زمان حضرت یوسف مثلا کل مصر ایمان آوردن، چی شد؟ مردم اختیار داشت. همون مردم بود که بت پرست بودن، یوسف رو دیدن، خوب آموزش دیدن، خوب امتحان دادن، مسلمان چیز شدن. اسلام به معنی مطلق کلمه بودن. ما نمی‌دونیم بگیم چقدر بودن، چقدر نبودن. اما شما اختیار گذاشتی، مثلا هر عددی اومد باید بگی الحمدلله. چون خاصیت اختیار اینه. ولی میگه در نهایت خدا وزنده چقدر این برای میشه، چقدر اون برای میشه. خدا میدونه، خود خدا. سوم این که انسان مختار است که دیگه واسه کافی در موردش بحث کردیم. اما در کنارش میخوایم بگیم ما مثل مارکسیستا تلقی ابزاری از انسان رو قبول نداریم. این که ما انسان رو تصور بکنیم یه موجودیه لوح سفید، بعد میاد در جامعه، بعد میگیم خب ای مثلا لوح سفید قرمز باش، میگه چشم. ما اینو قبول، ما برای انسان اختیار قائلیم و اون رو ابزار، نه که اختیار قائلیم یعنی لزوما میگیم کارو خوب میکنه. اختیار شاید باعث بشه کاره بد کنه، ولی این فرق میکنه با اینکه تو بگی مقبول اجتماعه. چهارم، از سرخ بیماری و عدم تعادل دانستن تمام انحرافات موجود، نه از سرخ باطل محض، که باز اینم تو بحثمون الان مطرح شد. هدف اسلام چیه؟ وجعلناکم امتا وسطا. اسلام میخواد جامعه، جامعه وسط و متعادل باشه. خب اما جامعه و افراد جامعه به واسطه داشتن اختیار چیکار میکنن؟ میرن سراغ انحرافات. خب یعنی جامعه باطل محض میشه؟ بله؟
نه.
ما حتی جوامعی رو نگاه میکنیم که انحرافات متعددی دارن اما باطل محض
اصلا نمیتونه وجود داشته
نیستن. بله؟
اصلا نمیتونه وجود
داشته. آره مثال مرموز بزنیم. الان شما فرض بفرمایید که جوامع غربی، خب تو جوامعی که مثلا حالا مثلا مردم انگلیس، یه بار شما این همون مردم انگلیس سر جریان غزه علیه بی بی سی تظاهرات میکنه، ولو ادعی این، ولو ادعی یعنی این جامعه باطل محض. اگر باطل محض بشه خودش همه
میره.
یعنی واقعا تصور خیلی از ما از غرب غلطه ها. الان مردم در غرب همشون زنازاده یه زان و اینطوری نی، واقعا تو کشورهای تو مثلا امریکا و کانادا اینه که اصلا اینطوری نیست. خیلی از مردم به آموزهای دینی پایبندن، ولی آموزهای دینی منحرفه. از اون برای فشار رسانه اصلا نمیذاره اینا به چیزی جز این فکر بکنن. اصلا نمیتونید تصور بکنید که چجور در غرب یه پایان‌نامه‌ای که دوستان نوشته در ارتباط با بعض عملکرد رسانی تو جنگ خلیج فارس، که آقا اینا اصلا از جنگ خلیج فارس چی نشون دادن به آمریکایی‌ها، اون اصلا چی تصور میکردن، بعد اونا چجوری رسانه‌ها کنترل میشه. مثلا نیویورک تایمز میخواد مطلب بنویسه، بهش میگن فلان کس تو ایران گم شده، تو فقط همین رو بنویس، بعد این فلان تاجر، اما نگی چی تجارت میگه، چون اگه چی تجارت میکرده معلوم میشه که به CIA وابسته بوده. تو این تیکش رو بگو. حالا شما اینا مردم ما یه بی بی سی میبینن یکیشون به شما میخوره میگه دیوانم کرده، هر چی میگم میگه بی بی سی گفته، یعنی بگو از تعرفت بی بی سی، بابا خدا نه از تعرفت ما بازم بی بی سی، only بی بی سی. یه بی بی سی میبینن اونجا چند تا شبکه دارن؟ از شبکه‌های کابلی و شبکه‌های کارتی بگذار، شبکه‌های رسمی 2300 تا شبکه شبانه روز داره میگه. بعد اینه که میگن وقتی امام زمان ارواح نافدا ظهور میکنه یه اتفاقات دیگه ای میفته. پنجم، حاکم بودن حق در جهان هستی و غلبه باطل به صورت موقتی. بله ما ممکن است جبهه حق مواقعی شکست بخوره. نمونهش کربلا. خیلی کربلا وحشت ممکن. 72 نفر از بهترین بندگان خدا به بدترین نحو به
شهادت
میشه. بعد اون اتفاقات باطل به صورت موقت حاکم میشه. اما حاکمیت حق از بین
نمیره.
دیستان شما بینید مدت کوتاهی نگذشت تمام اون قاتلین چی میشن؟ قصاص میشن. ششم، آمیخته بودن حق و باطل در هم که جلوتر بهش اشاره کردیم. این آمیختگی حق و باطل در هم یه وظیفه ای هم برای ما طبیعتاً ایجاد میکنه. اون چیه؟
جداسازی.
لازمه جداسازی؟ شناخت. اول میشناسیم، بعد برای خودمون جدا میکنیم، بعد روشنگری میکنیم که چی بشه؟ جبهه حق و باطل اصلا تفکیک بشن که چی بشه؟
باطل
که امام زمان بیاد. ما حق و باطل اصلا جدا میکنیم، حق رو هی بهش دامن میزنیم تا باطل رو مجبور به واکنش کنیم. باطل مجبور به واکنش بشه، زمین رو پر از ظلم و جور میکنه. امام ما انشالله میاد. این آمیخته بودن حق و باطل در هم، چون توی قیام انقلاب گفتیم دوباره نمیپردازم، و الا لازمه زندگی دینی فهم این مطلبه که حق و باطل غالبا با هم آمیختن. مؤمن باید چی داشته باشه؟ شاهود. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. عدم تاثیر خدعه در قبال اهل حق. ابتدای سوره مبارکه بقره رو ببینید. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. خودشون. اهل حق سرشون کلاه نمیذارن. اهل گول لبخند اهل باطل رو نمیخورن. آیا اینو به ما بخندن؟ نیشتون رو تا پشت گوشتون باز کنید. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن اگر آمریکا و اسرائیل بگن لا اله الا الله ما قبول، چون میخوان سر ما رو کلا بذارن. نتانیاهو بیا بگه لا اله الا الله، با همین دست نزش دهن نجزش، بعد همین دست نه هفت ما خاکمال میکنیم، چون معلومه داره دروغ میگه. آقا باب توبه رو باید باز بزنیم. برای کی؟ برای شیطان؟ من واقعا نمیدونم شیطان وقتی اینا رو میبینه میگه خدای علمی بری اون من مثلا من اینکه خدا وکیلی اینو من نگفتم. عین جمله قیامته. بله کی میگه نمیفهمه؟ خیلی خوب میفهمه. آخه گفتم تو وقاحت ما اگه یک دهم اعتماد به نفس اینا رو داشتیم الان فکر کنم مریخ و جز مثلا استان تهران کرده بودیم مردم اونجا زندگی کنن. اعتماد به نفس رئیس صفاکان عالم دست کن میده، دارن هم میکنن دست کن میده. و نهایتا خوشبینی به تاریخ آینده بشر. ما نتیجه اصالت حق رو در عالم چی میدونیم؟ ما معتقدیم آخرش ما
پیروزیم.
خسته نباشید، واقعا شما آخرش پیروزید. با این همه بدبختی و گرفتاری و تمام نام فلان جور شد و آمریکا هم این کار کرده. ببین ما یه ذره ساده ایم. خدا گفته و نورید و انما نعل الذین استضعفوا فی الارض، و ما وعده خدا رو باور کردیم.